سایت ما هست، رفتیم مثلا الان نیروگاه 660 توربین 660 کیلووات نصب کردیم، دیگه 660 کیلووات مثل پیکان شد دیگه، از چندین سال پیش از رده خارج شده، ولی خب متاسفانه همچنان ادامه میده. حداقل شده برای به نفع، حالا درسته الان واگذار شده به شرکت های خصوصی، الان مالکین خصوصی داره، حالا به هر حال بررسی کنم ببینم اگر این 660 کیلووات رو که داره 1 میلیون کیلووات ساعت مثال میگه 1.2 میلیون کیلووات ساعت در سال برق تولید میکنه، اگر بیان اینو جایگزین کنم با یه توربین مثلا 3 گیگاواتی 3.3 گیگاواتی، خب آیا به صرفشون نیستی بررسی انجام بدن؟ اینا که در هر حال زمینه رو گرفتن تا 20 سال، حداقل 20 سال مملکت رو معطل نکنن، معطل این قضیه نکنن، خودشون به نفع شخصیشون. من اگر اجازه بدین ادامه داره صحبتام، این که به هر حال خیلی مهمه، واقعا حیفه، من دلم واقعا میسوزه. تو مورد من بخوام بگم خدمتتون، تو بحث کارخونه‌های تولید کننده، ببینید ما قبلا 4 تا کارخونه تولید کننده داشتیم، البته قبلا که یه دونه داشتیم، بعدن شد 4 تا، الان هولوش فکر کنم 10 12 تایی باشن که دارن تولید میکنن، ولی تولیدشون تو آخر زنجیره ارزشه، یعنی سلول آماده رو میخرن میارن فقط مونتاژ میکنن، پنل تولید میکنن. اون کسی که بخواد بره یه زنجیره قبلش رو انجام بده به صورت تجاری، شاید یه دونه داشته باشیم، شاید، در صورتی که بعد از نظر کیفیت هم که وقتی بررسی میکنی میبینی که هنوز بسیار شاید بعضی از این استانداردها رو هنوز نگرفته باشن. ما کشورهای موفق رو تو زمانی که من اون سازمان کار میکردم مطالعه کردیم، هند و چین رو مطالعه کردیم، حالا کشور دیگه، حالا آلمان که در واقع از سابقون هست دیگه، دانمارک و آلمان و اینا که توسعه پیدا کردن، ولی چین خیلی کمک خوبی کرد که حمایت کرد از تولیدات داخلیش، یعنی وقتی که رکود بود، رکود جهانی بود، برای اینکه کارخونه‌های داخلیش زمین نخورن، اومد خودش پروژه تعریف کرد، گفت من کارفرما، من به شما پروژه میدم، مثلا 10 مگاوات 20 مگاوات به هر کدوم
پروژه دادیم. آقای هاشمی بازم گفتگو،
چشم حمایت کرد ازشون. یا مثلا هند وزارتخونه انرژی های تجدیدپذیر داره، تو کل دنیا همچین سابقه نداره، ولی تونسته مجتمع کنه تمام فعالیت ها رو. انشالله در ادامه من صحبت های دیگه هم دارم که ارائه میدم.
آقای فخر جهانی در خدمت شما.
بله، من یک مشکل رو که حالا در حوزه در واقع این مسائل اقتصادی در بخش خصوصی حاکم هست رو عرض کردم که تأمین سرمایه و حالا بالاخص سرمایه در گردش و طرف بانک ها هستش. ببینید، من این رو عرض بکنم به عنوان یک فعال بخش خصوصی که حالا هی در واقع همه ما به درستی از دولت و قوانین دولتی انتقاد میکنیم، از موانعی که سر راه در واقع بخش خصوصی برای توسعه و ایجاد چرخش اقتصادی در کشور هست انتقاد میکنیم. خب شاید شنوندگان احساس کنن که خب راحت ترین کار این هستش که خب همه بگن که آقا دولت نمی کنه، دولت چرا نمی کنه. این یه علت بزرگ داره، اقتصاد ما اقتصاد دولتی است. من دو تا مثال رو باز برمیگردم به حوزه در واقع صنعت خودمون که عرض کنم. خب ما در واقع این جمله رو، این صنعت که آیه مهندس آقای دکتر اشاره کردن، فلواقع به هنر خاک رو کیمیا میکنن، از سنگ سیلیس که در طبیعت در کوه وجود داره این پنل های خورشیدی شروع میشه، ما سنگ سیلیس رو میگیریم تبدیلش میکنیم به سیلیکون که انجام شده الان هم دوره در کشور، میره جلوتر حالا پلی سیلیکون، ویفر های در واقع خورشیدی و در نهایت میرسه به پنل که باز دوباره انرژی پاک و خورشیدی رو تبدیل میکنه به جریان برق. من ببخشید اینجوری توضیح میدم، خواستم این زنجیره‌ای که داشت صحبت میکنیم و در اصل یه بار بشنه که زنجیره منظورش منظور چیه. خب ما الان تو صنایع معدنی متاسفانه هیچ حمایتی از طرف دولت نمیبینیم. در واقع معدن و معادن مالکیتش مال دولت هست، ولی با توجه به قوانین ضعیفی که وجود داره معدندار مختار است، میتونه به صورت خام اینها رو صادر بکنه و این کارا میکنه. و الان یکی از مشکلات و معضلات ما در حوزه تامین مواد اولیه همین هست که ما نمیتوانیم سنگ سیلیز با کیفیت رو به راحتی به دست بیاریم، به سختی به دست میاریم، در حالی که میتوانه قوانین باشه. زمانی که شما یک زنجیره،
چرا رو... چون اینها مستقیم صادر میشن،
حالا نه اینکه فقط صادر، یکی از دلایلش اینه، یعنی معدندار مختار است، در حالی که معدن مال کسی نیست، معدن مال حاکمیت، مال دولته. اینجا و اینجاست اونجایی که باید دولت اعمال حاکمیت بکنه و بگه آقا سیاست های ما مثلا در حوزه معدن این هست. حالا یه مثال دیگه بزنم که شاید بزنم ملموس تر باشه. ما میگیم که چرا کسی پنل خورشیدی تولید نمیکنه، کسی به قول مهندس چرا زنجیره
در حوزه معدن که فقط دولت اون حقوق
بله خیلی ناچیز هم هست، حقوق خیلی ناچیزی رو میگیره و با احترام خیلی زیادی که خدمت تمام معدن داره و فعالان حوزه معدن قائل هستن، خب اونا که فعالن که باید واقعا دستشون رو بوسید، ولی 90% معادن ما یا غیر فعال هستن یا بلوکه هستن یا و واگذارم نمیشن. یعنی الان معادن بسیار پرتوانی وجود دارن که نه کار میشه توش، نه بهره برداری میشه، نه دولت تغییری توش ایجاد میکنه. یه مثال دیگه از بکنم شاید ملموس‌تر باشه. خب میفرماین که چرا بخش خصوصی حالا نمیاد در حوزه تولید و ادامه این زنجیره سرمایه گذاری بکنه. خب ما اومدیم طبق قوانین استانداردهای آمریکا رو آوردیم گذاشتیم جلو پای تولید کننده، میگیم پنل تولید کن با استانداردهای آمریکا. خب یعنی تولید نکن. ببینید خیلی این آیه مهندس میگن درد داره، واقعا دردناک این. آیا ما واقعا میخوایم بریم به این سمت که این اتفاق بیفته؟ خب اینها اون مجموع قوانینی است که آیه دکتر تو جمع‌بندی کردن دیگه در واقع بس رو همین هاست. یا مثلا شما ببینید یه اقدام خیلی خوبی رو وزارت محترم نیرو در دولت اخیر شروع کرد، مبنی بر این که با مجموعه هایی که دارای توانمندی هستن تو حوزه های خورشیدی تفاهم نامه هایی رو برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی امضا بکنن. اصلا یک شور و شعف، یک انرژی مضاعفی در تمام مجموعه خصوصی ایجاد شد که اگر اشتباه نکنم فکر کنم حدود 50,000 مگاوات در واقع تفاهم، اگه اشتباه نکنم
4000 مگاوات،
نه اون مناقصه است، عرض میکنم حتی دقیقاً میخوام به اون مناقصه برسم. 50,000 مگاوات تفاهم نامه امضا شد با شرکت های خصوصی.
50 گیگاوات،
بله 50,000 مگاوات، 50 گیگاوات، 50,000 مگاوات. این در قالب تفاهم نامه این اتفاق افتاد. بله بله. و خب معاونت در واقع نیرو اومد یک مناقصه ای برگزار کرد، از اون 50,000 4,000ش رو اعلام مناقصه کرد. اینجا مشخص میشه که ما کجا داره در واقع قوانین و مسائل دولتیمون اشکال ایجاد میکنه که از 50,000 4,000ش مناقصه شد، 1300 مگاواتش شرکت کننده داشت. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم صرفا یک مجموعه خصوصی خصولتی تو شرکته، بقیه شرکت کننده ها اتفاقا دولتی بودن. خب چطور هستش که ما میایم 50,000 مگاوات تفاهم نامه امضا میکنیم، 1300 مگاواتش فقط شرکت میکنن داخلش؟ حالا اینکه اینا کی اجرا میشن، با چه بودجه ای اصلا اجرا میشن، نتیجه و انتهای طرح به کجا میرسه، اون موضوع دیگری است که میشه بهش وارد شد. یکی از معضلات این بود که ببینید IRR در واقع این حالا میزان بازگشت سرمایه این طرح ها هولوش مثلا 14-15% که خیلی غیر منطقی هم نیست. یعنی عملا با عمر مفید 30 ساله‌ای که نیروگاه داره، شما ظرف 6-7 سال صاحب در واقع مالک کل سرمایه میشی و مالک نیروگاه میشی که بدون هزینه خاصی. ببینید نیروگاه خورشیدی هزینه نگهداری یا مینتیننس خاصی هم که ندارن، که حالا مثلا هر 3-4 ماه یه بار باید این پنل‌های تمیزی بشن مثلا به این شکل. اما با این وجود در مناقصه میان اعلام میکنن که بعد از 7 سال مالکیت نیروگاه برگرده به دولت. خب شما چه جوری دارین سرمایه، من بخش خصوصی، من سرمایه گذار، چرا باید وارد این حوزه بشم؟
در واقع الزام قانونی هستین؟
اصلا جزء بندهای اصلی بله. مناقصه بود که شما بعد از 7 سال باید برگردونی مالکیت به دولت واگذار میشه.
دولت چه نیازی داره که بشه مالک اون بشه؟ به هر حال بخش خصوصی وقتی داره تولید میکنه به خوبی هم داره تولید میکنه. درست میگم؟ اگه نقطه نظری دارن دوستان بفرمایید. بله
ببینید حالا اینکه آقای مهندس میفرمایید که برمیگرده به دولت، آخه این با این این یه جور مرگ پروژه است، یه جور مرگ پروژه دیگه هم اینه که حالا من می‌خواستم در ادامه صحبتام بگم، کوتاه میگم که چون نازل صحبت آقای مهندس بشنویم، این که میگن که بعد از حالا 7 سال یا 6 سال شما باید تو بازار برق بفروشی برقتو، یعنی چی؟ یعنی شما باید برقتو بفروشی مثلا 60 تومن 60 تک. الان همینه دیگه، الان شما بخواید برق شبکه بخری 60 تومن مثلا هول و هوش میانگین تو بازار برق برق رو می‌خری، 21 تومن هم هزینه ترانزیت داده دست مثلا ترانزیت اون خریداره، اون چیزی که گیره تولید کننده میشه 60 تومنه. حالا شما یه زمانی مثلا البته اون 4000 مگاواتی که میفرماین با نرخ ارزی بستن 6.9 سنت تو مناقصه در اومد، سنت دلار در واقع پولش در اون تعرفه‌اش در اومد، ولی بسیار بسیار غیر شفافه. یعنی من تولید کننده، من بخش خصوصی نمیتونن دو تا چهار تا کنم ببینم بالاخره چقدر دستمو میگیره.
بسیار
خوب، حالا من اعلام میکنم.
بله بله آقای شوری، بله بله
من عرضم رو اگه جزون جمع بندی بکنم، در واقع در قدم دوم عرایزم به یکی دیگه از مشکلات به صورت مصداقی که
اگه اجازه بفرمایید نقطه نظر آقای شوری رو هم در خصوص این صحبت شما بشنویم. با توجه به این صحبتهایی که آقای فخر جهانی در خصوص تولید گفتن و آقای هاشمی هم تکمیل کردن، پس اینجا اصلا تکلیف تولید کننده چی میشه آقای شوری اینجا؟
اصلا به حضورتون خب تکلیف مشخصه به هر حال،
یعنی تولید نکنه دیگه. آره
خب دقیقاً دوستان دولتی خب یه تعهدی تو قراردادهای قبلی داشتن که قراردادهای خرید تضمینی 20 ساله بود،
بله،
ولی متاسفانه شاید مثلا سالهاست مثلا به بعضی از نیروگاه‌ها حتی یک ریال هم پرداخت نشده. خب اون نیروگاهدار داره برق تولید میکنه، تزریق میکنه به شبکه، ولی خب پولی بهش ندن. خب خرج داره نیروگاه، حقوق کارمنداز، بعد باید تعهداتی که سرمایه گذار داره باید اونا رو انجام بده، پول سرمایه گذار رو برگردونه، که متاسفانه نیروگاه داره همه رو به چالش و موزل انداختن. و تو این مناقصه هم همونجور که دوستان فرمودن اکثرا خصولتی هم و اونا هم تو بعضی از جلسات که ما با هم هستیم ما میبینیم اونا هم پشیمونن. یعنی 6.9 سنت اصلا به صرفه نیست براشون، یعنی پولشون بر نمیگرده. و با این وضعیتی هم که دولت به حال داره پول میده به نیروگاهدارا،
بله،
من فکر میکنم که به حال دوستان دارن یه مقدار کم محبتی میکنن به سرمایه گذارانی که تو این عرصه وارد شدن و ما هم روراست نمیدونیم چون هیچ قدرت اجرایی نداریم و این باعث شده که اکثرا پشیمون شدن. یه کسایی بودن که حتی آرزو داشتن شب و روز میدویدن که نیروگاه بزنن،
بله،
الان همه کلا منصرف شدن و کشیدن خودشون رو کنار و این هم عاقبت رژه تجدید پذیر.
سپاس دارم آقای طلایی، در خدمت شما هستیم.
ضمن عرض تشکر از دکتر شوری، دوستان محترم حاضر در جلسه، من اگر بخوام بحث ورود به حوزه موضوع رو داشته باشم در بحث آسیب شناسی باید خدمتتون عرض کنم که ما دو رویکرد یا نهله کلی رو در بحث آسیب شناسی داریم. اولین رویکرد رویکرد عرض به حضورتون پاتولوژی هست که عوارض آسیب و شناخت رو ایجاد میکنه. دوم بحث پاتوبیولوژی هست که علل این عوارض و شناخت رو ایجاد میکنه. مباحثی که دوستان درس پس داده، یعنی به من درس گرفتم از حضورشون، این گونه بود که بیشتر توی بحث پاتولوژی صحبت میشه. حالا چرایی این چراها به نظرم خیلی مهمه. آقای دکتر شوری فرمودن که ما قانون داریم، در مشکل قانونی نداریم. بله ما در کشور قانون داریم، ولی مهمتر از اون به نظر من چگونگی وجود اون قانون مهمتر از وجود قانونه. ما در بحث چگونگی وجود قانون‌ها مشکل داریم در کشور. در بحث آسیب شناسی اینجا در بحث سیاست گذاری 4 نهله هست. نهله اول بحث قانونه، نهله دوم حوزه محیطی و محاطی یا خارجی که این قانون درش پیاده میشه و بازی میکنه، سوم حوزه نهادی مالیه که این قانون درش کارآمدی داره. همین بحثه که آقای مهندس فرمودید جهانی در حوزه نهادهای مالی و از بزرگون سرمایه گذاری من بخوام جمع بندی بکنم، اصلا بحث کلی سرمایه گذاری حالا داخلی که هیچی خارجی رو هم بخواییم در نظر بگیریم، بحث این که جمع بندی دوستان این بود که عدم برگشت سرمایه یکی از دلایلی که تشویق نمی کنه، انگیزه نمیده سرمایه گذار وارد این حوزه بشه. دومین قضیه که خیلی مهمتر از اینه این بحثیه که قوانینی که ما در حوزه انرژی تجدیدپذیر داریم،
بله،
ثابت نیست. با تغییر یک دولت به یک دولت دیگه
تأثیر قانون
بله. اون قانون در خوشبینانه حال ترین حالت اگر حذف نشه کنار گذاشته میشه، دیگه بهش نگاهی نمیشه.
بله.
بعد از اون مهمترین قصدی که وجود داره روی این قضیه اینه که حقوقی های بحثی دارن به نام ابرای مالم یجد. یعنی چی؟ یعنی این که میگه آقا من فردا 5 میلیون تومان وام میگیرم، این 5 میلیون تومان وامی که گرفتم یه تومنشو میدم اونجا، یه تومنشو میدم اونجا، یه تومنشو میدم اونجا، یه تومن. من از اون قانونگذاران محترم، از اون سیاستگذاران محترم، از اون بازیگران این عرصه این سوالمو میکنم که چرا منبع درآمدی که به استفاده از این انرژی ها در کشور اختصاص داده میشه تبعیت از این حالت داره؟ تبعیت از این حالت داره که من بیام سرمایه گذاری که میکنم بعد مشخص بشه چقدر کاهش ایجاد میکنم در بحث نیروگاه‌های فسیلی، از اون ارزیابی بشه، اون ارزیابی اون وقت بیاد به من تخصیص داده بشه. یعنی رقم مشخص نیست. حالا اصلا مشکل رقم مشخص شدن نیست، مشکل اون نداشتن ردیف بودجه‌ای که باید توی قانون، توی برنامه‌های توسعه‌ای یا برنامه‌های بودجه دولت دیده بشه. ببینید در سال 1404 اومدن 2500 میلیارد تومان اختصاص دادن، در سال 1401 اومدن 3000 میلیارد تومان اختصاص دادن به هزینه
شما. گفتین 1401
خیلی عذرخواهی من،
فکر کنم افق فرمودین.
نه حالا چشم انداز اینا میگم بله. که در
سال 1400
2500 میلیارد تومان اختصاص داده شده. وقتی نماینده محترم ساتبا عنوان میکرد که آقا ما 2500 میلیارد تومنمون رو هنوز نگرفتیم، گفتن آقا باید وزارت نفت بده. سازمان برنامه بودجه اومد گفت آقا باید وزارت نفت بده. رفتن سراغ کارشناس محترمی که از وزارت نفت اومده بود، گفت آقا من کی قراره به شما پول بدم، من اصلا ردیف بودجه تعریف نکردم.
بله.
سازمان برنامه گفتش پس این 2000 میلیارد تا 500 میلیارد تومن از کجا اومده؟ جالبی داستان بهتر ازش اینه، اومدیم چش دور ابرو رو درست کنیم، چی میگن چش رو کور کردیم، در سال 1401 3000 میلیارد تومان اختصاص شده شده.
سازمان یعنی هنوز اون 2500 رو
داده نشده، بودجهش هم تعیین نشده، منبعش هم مشخص، 500 هم گذاشتن روش. خوب دقت بفرمایید، تو سال 1401 گفتن آقا ما 3000 میلیارد تومان بهت میدیم، بودجه هم درست شده، از یه جای از فلانش داره میشه، ولی قرار بوده 6 ماه اول سال داده بشه، پولش نیست. خب شما چه انتظاری دارید که سرمایه گذار انگیزه پیدا کنه بیاد اینجا تولید بکنه؟ این انگیزه رو داره بله. خب آقای جهانی فرمودند بانک با کدوم به خطر ریسک پذیری بیاد بالا پولش رو در این انتظار بذاره که برگشت سرمایهش رو داشته باشه؟ جنبندی رو در این قانون بخوام بکنم، من از دوستان اینو سوالی دارم، انتقادی سوال میکنم. اگر به قول بالتیتر برنامه شما روی این بورد نوشته که اقتصاد وسیله از هدف نیست،
بله.
اگر ما قرار است که بحث اقتصادی این قضیه داشته باشیم، اقتصاد اسلامی در بحث استفاده از انرژی تجدیدپذیر حکم میکنه که انشقاقی به قضیه نگاه داده بشه. یعنی چی؟ یعنی ما داریم برق تولید میکنیم. عدالت به این معناست که ما برق رو در دوردافتاده ترین نقاط رو هم ارائه کنیم. عدالت به این معنا نیست که ما چگونه باید این برق رو ارائه بدیم، حتما باید فسیلی سیم کشی بشه اونجور مثلا، نه. عدالت باید این گونه تعریف بشه در حوزه مالی و سرمایه گذاری این قضیه که آقا ملت در هر گوشه ای از این برق بتونن چیکار کنن استفاده کنن.
سپاسگزارم.
حالا سه تا، من فقط اینو
خدمتتون
من میدونم سه تا حوزه دیگه رو باید آسیب شناسی بکنم که در خدمت
آقای کوروش شوری رو ما جنبندیشون رو بشنویم، باهاشون خدافظی کنیم، برگردیم با دوستان عزیز در استودیو صحبت بکنیم. آقای شوری بفرمایید.
بله خواهش میکنم. من ممنونم از برنامه خیلی عالیتون و دوستان. موزل خیلی زیاده، آسیب خیلی زیاده، همونطور که آقای دکتر طلایی فرمودن، واقعا بعضی وقتا ما خودمون خجالت میکشیم که بخوایم راجع به این آسیب ها صحبت کنیم، مخصوصا ماهایی که به حال بنیانگذار این سیستم در کشور بودیم، سالهای سال نشستیم، آخرین پنجشنبه هر ماه همایش گذاشتیم، خبرنامه چاپ کردیم، نمیدونم نشریه چاپ کردیم، کنفرانس برگزار کردیم، ولی متاسفانه الان خود من، شاید باورتون نشه، خود من الان خجالت میکشم در مقابل کسایی که واسه شون تعریف کردم خوبه، عالیه، اومدن جلو سرمایه گذاری کردن، ولی متاسفانه همین جوری
اون بازه مناسب رو نگرفتن.
بله. امیدواریم که خوب بشه. بله ایرانی هستیم، کشور عزیزمون رو دوست داریم، امیدواریم که بله مسئولینمونم یه نیم نگاهی هم به توسعه و پیشرفت این انرژی داشته باشه.
سپاسگزارم از آقای
کوروش شوری. منم تشکر می‌کنم از جناب عالی و برنامه خوبتون و میهمانان و شنوندگان عزیز.
دبیر کل انجمن علمی انرژی خورشیدی با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
آقای فخر جانی در خدمتتون هستم. شما
یکی از مسائلی که حالا ما تو حوزه انرژی‌های خورشیدی داریم، متاسفانه نگاه قدیمی سنتی و مصرفگرایانه ماست به این حوزه اقتصادی. به چه معنی؟ خب ما الان عملا در واقع داریم در کشور ثروت ملی گاز رو به رایگان در اختیار همه قرار میدیم. حالا یه بحثی هم فکر میگم چند روز در مجلس اتفاق افتاد که بین وزیر محترم در واقع نیرو بود اگه اشتباه نکنم با رئیس محترم مجلس که خب ما
نفت بله بله.
که ما از صرفه جویی شروع بکنیم. ببینید واقعا اینطور هست، تا زمانی که ما واقعی نکنیم هزینه ها رو و مقایسه رو بر اساس یک سری اطلاعات و سنگ بناهای غلط پیاده بکنیم به هیچ جا نخواهیم رسید. یکم راحت تر بخوام عرض بکنم، ما هزینه های احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی و خورشیدی خیلی با هم فرقی نداره، تقریبا با هم هزینه هاشون یکسانه.
بله.
اما چطور میشه که همه میرن سراغ نیروگاه های سیکل ترکیبی؟ این یک نگاه سنتی وجود داره که خب ما گاز رو تقریبا مجانی میگیریم.
بله بله. یا راحت تر هم به دست میگیریم.
بله دیگه راحت تر. بله. یعنی در واقع من سرمایه گذار مفت میگیرم ماده اولیه تولید برق گازیم رو، حالا اسمشو بذاریم سیکل ترکیبی. در اکثر مواقع اتفاقی که میفته در 3-4 سال اول اصلا سیکل ترکیبی انجام نمیشه، در واقع اون سیکل اولش انجام میشه که در واقع همون موتور جت ها و این هاست. بعد از 3-4 سال که حالا کار کردن و یه مقدار رو جلوتر رفتن، تازه میان اون سیستم توربین و اینها رو میذارن که بازم میرسه به راندمان 60% و اینها در بهترین حالت با تکنولوژی های روز دنیا. آیه
پورشفی
بله. ببینید نمیدونم این چقدر میتونه دردناک باشه، یعنی من دارم ثروت ملی کشور عزیزم رو با پرفورمنس 20-30% میسوزونم، دود میکنم هوا که یه کاری کرده باشم به اسم تولید برق. یعنی 70-80% سرمایه کشورم رو در نیروگاه هم از بین میبرم. خب این اگر برای من فعال تو حوزه اقتصادی دردناک نباشه، جسارتاً یا باید خائن به کشور باشم یا باید خیلی جاهل باشم که از این موضوع نتونم درسی بگیرم یا مسیری بر خودم روشن بکنم. من بازده نیروگاه خورشیدی هست که نهایتاً همون 6-7 ساله برمیگرده و تا 30 سال حداقل این بازدهی وجود داره، در حالی که هزینه نگهداری زیادی هم نداره. خب بعد ما میایم در سالی که حالا مزین شده به نام تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی، میخوایم که یه کاری بکنیم هم دانش بنیان باشه هم اشتغال آفرینی انجام بشه، نگاه میکنیم در کل کشور نزدیک 7-8 هزار میلیارد همت در واقع بله. پول وجود داره در گردش هست. از کل این چیزی که میتواند در این حوزه های در واقع دانش بنیان و حالا تجدید پذیرم به نوعی در قالب اون هست، 2-3 هزار میلیارد تومان 2-3 همتش در صندوق نوآوری قرار داره، بقیه دست بانک ها هستن.
بله، بله.
خب این قیاس بفرمایید 2-3 همت به 7-8 هزار همت. خب اصلا به نظر میاد که مشخصه که مسیر به کجا خواهد رفت و چرا جلو نمیده. به قول آقای دکتر مراجعه به چرایی هاش باید صحبت کنیم، چرا اینجور هست؟ اینا که مشخصه دیگه، همون که فرمودن حالا با ادبیات خودشون من از من پاتوبیولوژی، اینا مشخصه که اتفاق نمیفته. چرا اتفاق نمیفته؟ حالا دوستان بفرمایید منم
بله چرا اتفاق نمیفته. بله
ببین من از وقتی که درس انرژی تجدیدپذیر رو خوندیم، حالا به ویژه خورشیدی و اینها، تو سال دوره فوق لیسانس سال 80 تا بعد که حالا چند سال بعد وارد اصلا این حوزه شدیم و تا الان هم تو این حوزه
باشیم،
همین الانش هم که در واقع من اینجا نشستم در یک شرکت در یک گروه خصوصی در واقع فعالیت میکنیم که تو این حوزه، تو صنعت این حوزه فعالیت میکنه، خدمتون بگم که واقعا بر من تقریبا میشه گفت بیشترش آشکاره که دلیلش چیه که رخ نمیده. یعنی من به توالی این مشکلات رسیدم، بیشتر نمیخوام بگم تمامش، به اون اصلیاش رسیدم که دلیلش چیه. ببینید حالا من میخواستم که اول یه بار چیز بگم، در واقع یه مسئله بگم که بعد فنی باشه بعد بپردازم به این حوزه زیرساختی حقوقی و قانونی و اینا، که اشتغال زایی که میتونه ایجاد بکنه، اینجا تجربه‌پذیر اشتغال زایی بسیار بالایی هست، چه نیروگاه‌های خورشیدی باشه بله. چه نیروگاه‌های بادی باشه، اشتغال زایی کل زنجیره، یعنی از همون تولید کننده، سازنده، مشارکت مشاور و بهره بردار و همه چی، کل همینا رو در نظر بگیریم. مثلا اونجور که مطالعات چند سال پیش در واقع شرکت آمار برای چند سال پیشه که در واقع شرکت‌های مشاور بین المللی انجام داده بودن، مثلا خورشیدی 28 نفر به ازای هر مگاوات از اول که صنعت، از ابتدای صنعت تا آخرش که در واقع بهره برداری میشه، ایجاد اشتغال میکنه، و نیروهای بادی مثلا 15 نفر حدودن و بقیه انرژی تجدید پذیرم به هم در واقع متناسب با اینها داره. هر گیگاوات نیروگاه خورشیدی به طور متوسط معادل برقی که تولید میکنه در کشور در یک سایت متوسط معادل حدودا 300 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبیه تو کشور. این در واقع تقریبا هم برقراره.
بله بله.
و از اونجایی که مثلا ممکنه بگید که خب حالا که قیمتش هم یکیه، پس بگیم که پس نیروگاه خورشیدی 3 برابر در میاد، در صورتی که نیروگاه سیکل ترکیبی یک هزینه هنگفتی انجام میشه برای خرید سوخت، همچنین سیکل ترکیبی آب میخواد، آب برای خنک کردن ایناش، اگه آب نباشه نمیشه، آب منابع زیرزمینی ما نداریم، پس ناچاریم بریم سراغ انرژی خورشیدی. همچنین اگر میخوایم بریم سراغ انرژی خورشیدی، باید از الان سراغ زیرساختای شبکه و انتقال ایناش هم باشیم، که یا در واقع شبکه‌های AVDC باشه، یعنی HVAC باشه، یا HVDC باشه. HVAC هم مشکل داره، ما هر چقدر ما الان همش داریم راجع به تولید حرف میزنیم، آیا ما اصلا ما اومدیم تولید کردیم؟ ما اومدیم چند گیگاوات نیروگاه خورشیدی زدیم، درسته، ریختیم تو این شبکه که مثل آبکش سوراخه. خب این الان این همه مخصوصا تو بخشای فوق توزیع و توزیع اینا که در واقع خیلی تلفات داریم،
ما ذخیره انرژی نداریم، بهره وری نداریم،
اصلا این تو انتقال انرژیمون خیلی تلفات داریم، بله بله، لازمه که خطوطمون رو تقویت کنیم. حالا اساسا که چرا کلا ایجاد نمیشه، شکل نمیگیره؟ ببینید، من خودم تو سازمان‌ها کار میکردم، اومدیم گفتیم که خب چرا تو توسعه پیدا نمیکنه، بیایم تعرفه رو دیدیم آلمان و کشورهای دیگه شروع کردن تعرفه گذاشتن، ما هم رفتیم سراغ تعرفه، تعرفه رو درست کردیم. حالا با 1000 مشکلات که به من دستوری میگفتن که شما آیارارشو 15% یه جور محاسبه کن 15% بشه، گفتم جناب آقای دکتر مهندس الان بانک داره 24.5% اون موقع
بله
بهره به سپرده میده، کی میاد 15% با آیارار 24 و نرخ بازگشت سرمایه 15% سرمایه گذاری کنه؟ گفتن همین شما بذار. بعد دیدیم چرا شکل نمیگیره، دیدیم بانک ها حمایت نمیکنن. چرا بانک ها حمایت نمیکنن؟ چون وزارت نیرو در واقع
بله
بدهکاران بزرگه.
بله
حالا خودش جای مشکل خودشو داره بررسی بشه، نمیخوام خدای نکرده وزارت نیرو تخته کنم. رفتیم چیکار کردیم، دیدیم که خب کشور آلمان اومده یک مبلغ کوچیکی رو هر کیلووات ساعت برق مصرفی خانوار گذاشته، جمع کرده توی صندوقی برای در واقع جبران خرید در واقع تضمینی برق از منابع انرژی تجدیدپذیر. خب ما اومدیم اون کارو کردیم، همون زحمتشو من خودم کشیدم، 2 سال زحمتشو کشیدم، خب یه منبع خوبی شکل گرفت، قرار نبود جزء سنوات توانیر، آخه ما واسه مجموع توانیر بودیم، بعد جزء قرار نبود جزء بودجه سالیانه توانیر باشه، هر سال به سال دیگه منتقل بشه، یه نامه 4 صفحه‌ای نوشتم. بعد از چند سال قبل دیدیم که یک دفعه سازمان برنامه بودجه در یک در واقع صرف کردن، مثل وقف که هدفش مشخص میشه، وقف که انگار وقف کردن فقط بابت در واقع هزینه کرد تو این حوزه.
بله.
سازمان برنامه بودجه به چه حقی بودجه صندوق انرژی پاکو برمی‌داره تو زیر مجموع خودش، بعد صورت وضعیتی پول میده به سازمان انرژی نو ایران؟ خب بعد تو این کش و قوس و تو کاغذ بازی و اینها باعث میشه که 7-8 ماه طول بکشه، اگرم یه وقتی پول کشور پول کم بیاره الان بخواد خدای نکرده دست اندازی کنه به اون، خودش اون موقع 1500 میلیارد تومان بود، کم پولی نبود، و الان که دیگه رفته باشه رو چند هزار میلیارد تومان، این باید کفاف میداد، انگه نشده به خاطر یک نشده این وسطه. دلیل این که انجام نمیشه، ببینید من از اول تو این حوزه دولتی کار کردم، اون موقع قانون پیشنهاد میدادیم، پیشنهاد قانون میدادیم میرفت هیئت وزیران به عنوان لایحه بره مجلس تصدیق بشه، حالا در کنار قوانین طرحهایی که خود مجلس میده نمایندگان مجلس، چرا انجام نمیشه؟ به نظر من مدیران دولتی دوست دارن که قانون تصویب کنن، دوست دارن، ولی چی؟ تو یک چارچوبی بهشون گفتن، مثلا به ما میگفتن جوری نکنید که تکلیف، ببینید تکلیف بشه برای وزارت نیرو، خب چی میشه اگه تکلیف باشه؟ اتفاقا خوبه که انجام بشه، تنها یه قانون داشتیم که قانون وزارت نیرو رو مکلف میکرد به انجامی که با پول برق 45 تومن 90 تومن بده بابت خرید برق از اینجا تجهیزات. با هزار در واقع لشکرکشی کردن فقط قانون زدن زمین حذفش کردن، تنها قانونی که وزارت نیرو رو مکلف میکرد حذف کردن، رفتن قانونهای بی فایده بی اثر تصویب کردن، برای اینکه از یه طرف بگن ما اثر بخش بودیم ما، اما قانون تصویب کردیم ولی قانون‌های بیفایده. مثلا چی رفتن ما قانون ماده 139 رو تصویب کردن که وزارت نیرو مجاز است تا 5000 مگاوات نیروگاه از نمیدونم 4500 تاش خورشیدی و 500 تاش بادی اینها تا چند سال آینده، تا 5 سال آینده مثلا اینها رو در واقع نصب بشه، زمینه‌شو فراهم کنه. مجاز است، یعنی اگه نکردن نکرد، تا یعنی تا 5000، اگه صفر هم شد صبح. خب این به چه درد میخوره؟ به اصطلاحی داره خودشون اصطلاحشون به ما میگن، میگن آقا ما باید دندونشو بکشیم. یعنی چی؟ میگفت قانونی که ما تصویب میکنیم، ما ارائه بدیم برای تصویب، باید برنگرده خودمون گاز بگیره. خب ببخشید آقای مدیر